اذان ظهر به وقت شرعی به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد محمود لطفی نیا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وتوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن بالنجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وشوني واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في يقظتي ونومي فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإصابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا بر تو توکل می کنم و می دانم که بر بلند ترین کرسی قدرت بر گرم ترین آغوش مهر و لطف و بر محکم ترین ریسمان نجات چنگ زده ام، ریسمانی که هرگز پاره نمی شود. خدایا بر تو توکل می کنم و دل به تو می سپارم و آرام می شدم. Thank you. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار، صدای ما را از رادیو فرهنگ می شنوید. از شما دعوت می کنیم شنونده برنامه چاپ اول باشید.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
به نام خدا. سلام، چاپ اول رو میشنوید از رادیو فرهنگ. من مسعود بربر در دقایق پیش رو برای شما از یک کتاب تازه صحبت میکنم. شما هم میتونید کتاب‌های مورد علاقتون رو از طریق شماره تلفن 162 و یا سامانه پیامکی 30558 به ما معرفی کنید. فراموش نکنید در ابتدای پیامتون کلمه چاپ اول رو قید کنید. هر هفته همین روز، همین ساعت، همین جا برای شما از کتاب‌های تازه در حوزه داستان و روایت صحبت می‌کنیم. این هفته بشنوید از آقای هاویشام، نوشته رامبد خانلری. تا حالا به یک لامپ روشن خیره موندی؟ اولش انگار یک کرم شبتاب دلش درد گرفته و به خودش بیچیده، اما بعد چشمات فقط نور میبینه، فقط روشنایی. همین که چشم از لامپ برداری همه جا تاریک میشه، تاریک و کبود. احساس آدمها لجبازه، همیشه در جهت عکس تأثیر مستقیم عامل بیرونی از خودش واکنش نشون میده. سردش کنی گرم میشه، تلخش کنی شیرین میشه. شاید به همین خاطره که همیشه آخر عشقای خرکی نفرته. بخشی رو شنیدید از کتاب آقای هاویشام، نوشته رامبد خانلری. نویسنده کتاب اکنون روی خط تلفن با ما هستن. آقای خانلری سلام.
سلام عرض کنم خدمت شما آقای بربر و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادیم.
خواهش می‌کنم.
آقای خانلری، ما پیش از این از شما سرمه سرا رو دیدیم و سرطان ژن رو. هر دو کتاب با فضای مشخصی به یاد مخاطبان کتاب‌های شما میان، فضایی که اغلب به عنوان ژانر وحشت ازش تعبیر میشه. در مورد آقای هاویشام هم توضیح میدید که آیا در همین فضاست یا فضای متفاوتی رو در پیش گرفتین؟
راستش آقای هاویشام یک مقداری نسبت به سرطان ژن و سرمه سرا مجموعه متفاوت تر به این جهت که شخصی تر این مجموعه نسبت به اون دوتا کار. حالا حتی آقای هاویشام بین سرمه سرا و سرطان ژن منتشر شد، یک مقداری شخصی تره و شاید به همین خاطر هم نسبت به اون دو اثر دیگه کمتر با اقبال مخاطب مواجه شده. خب این شخصی بودنه یک مقداری بیشتر اون رو متعهد به حقیقت میکنه و شاید به اندازه اونها اثر افسار گسیخته‌ای نباشه، یک مقداری پایبند به حقیقت باشه
یا به واقعیت زمینی احتمالا مدنه.
بله بله.
اساساً ادبیات حوزه ژانر در جهان ادبیات محبوب و پرفروشیه، یعنی این که مردم شاید به این دلیل که میخوان دقایقی از واقعیت به جهان خیال پناه ببرن به این ادبیات روی خوش نشون میدن. آره، در کشور ما هم اینطور بوده. شما به عنوان آدمی که در حوزه ژانر نوشتید توضیح میدید که آیا اینطور هست یا نه در ایران؟
ببینید، داستان کلن در همه جای دنیا خیلی وابسته به سایر مدیوم هاست، حتی سایر مدیوم ها هم خیلی وابسته به داستانه. خب توی بقیه مدیوم ها، مثلا توی تلویزیون، توی سینما، ما انقدری توی ژانر پیشرفتی نکردیم و پیشرفتی نداشتیم، به همین خاطر خیلی یکی و تنها بوده داستان ژانر برای اینکه بخواد خودش رو به مخاطب بقبولونه. از طرف شکل زندگی ایرانی، یا به قول یکی از دوستان خلق و خوی ایرانی، خیلی وابسته به حقیقت و واقعیته و خب شاید مخاطب ایرانی کمتر ژانر رو قبول کنه. در سالهای گذشته به خاطر اصلا توجه به سریال‌های تلویزیونی، توجه به فیلم‌های سینمایی که این چند سال گذشته تمام سریال‌های محبوب در حوزه ژانر بودن، تمام فیلم‌های پرفروش سینمایی در حوزه ژانر بودن، توجه مخاطب ایرانی هم به این سمت جلب شده. اما حقیقت اینه که این ژانری که مخاطب ایرانی دوستش داشته یک ژانر وارداتی بوده. ما توی سینمامون خیلی کمتر اثر ژانر داشتیم، توی تلویزیونمون تقریبا اثر ژانر نداشتیم. به همین خاطر این یه خورده کار داستان نویس ایرانی رو که داره در حوزه ژانر فعالیت میکنه سخت میکنه. اینی که کاری رو تولید بکنه که در وهله اول برای مخاطب خنده‌دار نباشه. یعنی فکر کنم اگر که این کار رو بتونه نویسنده ایرانی انجام بده، در حال حاضر با توجه به اون امکانات اولیه کارش رو درست انجام بده. چون خیلی سخته الان بشه ژانر کار کرد و مخاطب اون رو پس نزنه. ببینید مثلا میگم، ما یک پدیده‌ای داریم به نام مترو. مترو رو قبل از این که مخاطب ببینه و درکش کنه توی فیلم‌ها و سریال‌های خارجی می‌بیندش. یک جای خیلی ساکت و آرومی که یک آدمی نشسته کتاب میخونه، یکی نشسته موزیک مورد علاقه‌ش رو گوش میده، یکی حیوان خونگیش رو آورده برای گردش و حس میکنه که خب مترو یک همچین فضاییه. بعد مترو وارد ایران میشه، خب یه چیز دیگریه اصلا. میشد اصلا مترو اون ور دنیا هم همینی باشه که ما الان داریم روزانه ازش استفاده میکنیم، ولی در قالب سینما و تلویزیون با تعریف دیگری داره.
درسته، اونطور نشون داده میشه.
بعد یهوی این دوگانگی باعث میشه که مخاطب به اون داستانی که داره میخونه شک بکنه. این چرا واقعیت رو نمیگه و از داستان به قول داستان نویسا بیفته بیرون. ما توی ژانر یک همچین فضایی داریم، چون ژانر یک امر وارداتی بوده، بین واقعیتش با خدمت شما عرض کنم که اون چیزی که هست توی دنیای درام یک تفاوتی هست که فعلا توی مراحل اولیه هستیم و تولید کننده ایرانی باید سعی کنه در قدم اول کاری بسازه که مخاطب اون رو پس نزنه یا که براش خنده‌دار نباشه. به عنوان مثال اگر که ما ژانر معمایی جنایی رو بیایم یک ژانر خیلی روتین و خوشخوان برای مخاطب پرفروش در دنیای سینما، در دنیای تلویزیون در نظر بگیریم، تقریبا ما از سالیان سال پیش سریال های پوارو و هولمز رو میدیدیم تا امروز که مثلا سریال های مختلف جنایی معمایی رو میبینیم، قهرمان همه این سریال ها چیزیه به عنوان پناهگاه خصوصی که اصلا در ساز و کار پلیسی ما همچین سمتی تعریف نشده و وجود نداره. حالا شما در نظر بگیرید نویسنده ای رو که میخواد داستان جنایی معمایی ایرانی بنویسه، ببینید چقدر کارش در همون قدم اول چقدر کار سختی
درسته
و چی کار میتونه بکنه که مخاطب این رو باور بکنه و براش خنده‌دار نباشه و اون رو پس نزنه. این یک مقداری کار رو سخت میکنه.
درسته آقای خانلری، با توجه به محدود بودن زمانمون، بخشی از دشواری های ادبیات ژانر رو در ایران گفتین. با وجود این دشواری ها یا شما همچنان در اثر بعدیتون در حوزه ژانر خواهید نوشت یا نه؟ مثلا
واقعیت
مثل...
اینه که نویسنده ای که ژانر کار میکنه مختصات ذهن ژانره. یعنی اونی که جنایی مینویسه خب طبیعتا همیشه دغدغش داستان های جنایی معمایی بوده، اونی که وحشت مینویسه همیشه دغدغش داستان های وحشت بوده. ببین طبیعتا ذهن توی اون چارچوب گیر افتاده،
یعنی یک انتخاب نیست، این شما اینگونه مینویسید. به هر حال
من یه جوری جبر میبینمش، میدونی، چون فضای مورد علاقه خودم توی این سالها همین بوده. میخواستم فیلم ببینم، ترجیح هم به فیلم ترسناک بوده. میخواستم سریال ببینم، ترجیح هم به سریال ترسناک بوده. و کلا این سنت ترسناک نویسی توی چارچوب ذهنی من جا افتاده. من الان بخوام شخصی ترین مسئله زندگیم رو هم بنویسم، من به عنوان مثال سرمه‌سرا سال 90 مادرم رو از دست دادم و داستان اون داستان سرمه سراست، ولی خب ناخودآگاه این داستان در قالب ژانر وحشت میگنجه و کاریش نمیشه کرد. این ادبیات ژانر الان من فکر میکنم که کلن نویسنده های ما دهه 80 و همین دهه 90 خیلی خوب کار کردن، دوباره اعتماد مخاطب رو جلب کردن، در زمینه ژانر هم موفق عمل کردن، چیزی رو که اصلا وجود نداشت توی ادبیات داستانی ما خیلی خوب ایجاد کردن و این عامل ایجاد شده داره کم کم سنت‌های خودش رو پیدا میکنه. یک مقدار مشکل اینجاست که سینما و تلویزیون، بازی‌های کامپیوتری و همه تولیدات جنبی همراهی نمی‌کنن این چیزی رو که نویسندگان ایرانی تولید کردن که مخاطب بیشتر جذب بشه. ببین ما یک تجربه موفق داریم در تاریخ ادبیاتمون، اون هم آقای مرادی کرمانی به واسطه همراهی سینما و تلویزیون.
بله.
و ما الان یک نویسنده جهانی داریم، اون هم آقای مرادی کرمانی، باز هم به واسطه همین همراهی.
درسته.
اگر که این همراهی حالا بیاد از نویسنده ژانر انجام بشه و سینما و تلویزیون و بقیه مدیوم ها نویسنده ژانر رو همراهی بکنن، طبیعتاً حال و روز بهتری خواهد داشت این گونه توی ادبیات.
خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که اثر
بعد شما و این فرصت
خواهش می‌کنم، امیدوارم که اثر بعدی شما رو هم هر چه زودتر خوانندگان مشتاق بتونن تهیه کنن رو بخونن. خدا
نگهدار. ممنونم از دوستتون، متشکرم.
چاپ اول را با ما ورق بزنید.
معرفی کتاب‌های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
گفتگوی من رو شنیدید با رامبد خانلری، نویسنده کتاب آقای هاویشام. من مسعود بربر، پژوهشگر داستان و روایت، همراه با پرویز جمالی تهیه کننده و شیرین پور عسکری صدا بردار، تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. کتابخوان باشید و بدرود.
تازه‌ترین رویدادهای حوزه کتاب و کتابخوانی را از رادیو فرهنگ بشنوید. رادیو فرهنگ، حامی کتاب و کتابخوانی.